وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر سخنرانی دکتر محمد مجتهد شبستری با عنوان انسانی شدن علوم اسلامی.
نکته اول من این است، امروز چندین نکته خدمت شما میگم. نکته اول امروز من این است که میخوام دوستان را تشویق بکنم به این که برخلاف یک فکر که تو جامعه ما پیدا شده و عده‌ای هم مروج اون هستند و این است که اون فکر این است که دیگه به نام دین، به نام سنت دینی نباید سخن گفت و معلوم شده است که باید از سنت دینی دست برداریم و به گفتارهای دیگر بپردازیم و حتی اگر معنویت می‌خواهیم اون معنویت را در خارج از قلمرو دین جستجو کنیم. خوشحالم که منعقد کردن این قبیل نشست‌ها از طرف شما دوستان به یک معنا رد کردن این فکر است. واقعا این فکر قابل دفاع نیست. سنت یکی از مؤلفه های بزرگ مهم سنتی که ما در داخل اون سنت زندگی می کنیم سنت دینی ماست. سنت فعلی ما مؤلفه های دیگر هم داره، اما این مهمترین مؤلفه است. ما نمی توانیم این سنت را در یک بخچه بپیچیم و بذاریم کنار، چه به اون نقدی داشته باشیم و چه نداشته باشیم، به هر حال ما با اون کار داریم. به هر حال اون ریشه ماست، اساس ماست، باید با اون کار داشته باشیم، باید با اون حرف بزنیم، باید بازفهمیش کنیم، باید بازاندیشیش کنیم و هر امیدی نسبت به آینده ایران داشته باشیم و هر کار نوعی بخوایم بکنیم و هر فکر جدیدی بخوایم طرح بکنیم باید تکلیفمون را با این سنت اول روشن کنیم. بنابراین گفتگو با سنت دینی چیزی نیست که بشود اون را کنار گذاشت. کنار گذاشتن گفتگو با سنت دینی مثل این است که کسی با ریشه و حسب و نسب خودش اصلا کار نداشته باشه و نخواد اونها را بازشناسی کنه یا فکر بکنه که دیگه دوره بازشناسی اونها تمام شده، تکلیفشون روشن شده، به درد نمیخورن، خواد از پدر مادرش جدا بشه. این امروز البته موضوع بحث من نیست، ولی این که شما به مناسبت دینی، به مناسبت مذهبی، به مناسبت شب مثلا شهادت حضرت علی یا به مناسبت شب معنوی ماه رمضان دور هم جمع شدید، این برای من بسیار مغتنمه و توصیه من این است که گفتگو با سنت دینی را نباید کنار گذاشت ولو انتقادی. اگر این کار را بکنیم ندامت بسیار بزرگی در آینده خواهیم پیدا کرد و اون این است که همون معنویت های منهای سنت دینی هم که دنبالش بودیم یه روز چشمونو باز میکنیم میبینیم اینا مثل حباب هایی در هوا بودن و چیزی به ما نداده اند چون در سنت ریشه ندارن. مدتی دنبال اونها رو میگیریم، اما وقتی این موجها میخوابه، این دلزدگی ها و دلواپسی ها که از دینی که فعلا به ما عرضه میشه اینا میخوابه، اینا یه روزی میخوابه، اینا یه روزی تمام میشه. اون روز میفهمیم که چه سرمایه عظیمی را از دست دادیم. سرمایه‌ای داشتیم که میتونستیم اونو تصفیه کنیم، میتونستیم از اون به نحو صحیحی بهره برداری بکنیم، از دست داده ایم. خب امیدوارم اون روز پیش نیاد. این فقط یه تذکر بود. خواستم اول موضع خودم رو خدمتتون عرض بکنم که من اینطور فکر میکنم و به همین جهت هم هست که در این جلسه شما آمدم. به همین جهت هست که به مناسبت دینی اینو شما برگزار کرده اید، چون معتقدم، به این فکر معتقدم، نباید سنت رها کرد، باید بهش گفته بود کرد، باید انتقاد کرد، باید درستش کرد. دوم نکته ای که میخوام عرض بکنم این است که خیلی هم با موضوعاتی که شما دانشجویان به گوشتون میخوره خیلی این موضوع ارتباط داره. سالهای متمادی است که در محیط‌های دانشگاهی به شما دانشجویان عزیز میگویند که شما باید علوم انسانیتون را اسلامی بکنید. علوم انسانی شما که میخونید باید اسلامی بشه. من میخوام امروز به شما بگویم که الان حدود 40 سال هست این مطلب گفته میشه و از شما خواسته میشه، از استادهای دانشگاه خواسته میشه، مقامات بالای حکومتی مرتبین را میگویند. اما در این وادی یک گام حتی برداشته نشده، هیچی اتفاق نیفتاده. ولی یه چیز دیگری اتفاق افتاده که درست نقطه مقابل این درخواست هست و اون این است که علوم اسلامی انسانی شده است و انسانی دیده می شود. این که من در تیتر گفتم که اسلامی کردن، ببخشید، انسانی کردن علوم اسلامی، شاید میشد بگویم انسانی شدن علوم اسلامی. اون چیزی که اتفاق افتاده در این 40 سال این است که علوم اسلامی و اون چی که به نام علوم اسلامی شناخته میشه اینا انسانی شده است. انسانی شده است نه در برنامه‌های دانشگاهی شما، در فهم و درک مردم ایران از علوم اسلام. اینا انسانی شده. انسانی شده یعنی چه؟ یعنی از اون مطلق بودن، خطا ناپذیر بودن، واجب الاتباع بودن که از آغاز تا حالا تو گوش ما گفته شده در آمده اند، به صورت یک سلسله آرا و نظریات بشری و انسانی که خطا پذیر هستند، تاریخی هستند، زمانی هستند، مکانی هستند، در یه شرایطی ممکنه مفید باشن مدعیات اونها، در یه شرایطی ممکنه مضر باشن و متحولن و باید با دیده نقد و بررسی به اونها نگاه کرد و از توی اونها انتخاب کرد، به این صورت در آمده اند. دیگه مطلق نیستن، نسبیان این علوم در فهم و درک ما امروز. نسبی به این معنا، نسبی یعنی تاریخی، زمانی، مکانی، نقد پذیر، قابل سوال کردن، چرا اینو گفتی، نتیجه اش چی شد، ما را به کجا رسوندید، به این معنا. این طور شده، اینا این طور شده. خب این چیزی است که اتفاق افتاد. علوم انسانی که شاید 2 قرن بیشتر از پیدایش اون نمی‌گذرد، علومی بوده است که اگر من بخوام یک تعریف از یکی از بنیانگذاران بسیار بنام و برجسته مؤسس علوم انسانی که کوشش کرد یک روش قابل قبول، یا روی کرد قابل قبول برای علوم انسانی بدهد تعریف او را برای شما بیان کنم، اون شخص دیلتای هست که اونایی که با علوم انسانی به خصوص پاره از رشته ها سر و کار دارن این شخص رو میشناسن. از نظر دیلتای علوم انسانی این است تعریف جهان انسانی را به فهم درآوردن. علوم انسانی علومی هستند که جهان انسانی را به فهم در می آورند، جهان انسانی را، در مقابل علوم طبیعی که علوم ویژه‌ای هستند که جهان طبیعت را توضیح می دهند و به گونه ای به فهم در می آورند، علوم انسانی جهان انسانی را به فهم در می آورند. خب این علوم انسانی است. شما می دونین که در علوم انسانی رشته های گوناگون پیدا شده. در دانشگاه های ما هم این رشته ها وارد شد و ده ها سال است که در دانشگاه های ما تدریس میشه، چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب. خب این نکته بعدی کوتاه. نکته سوم اینی که پس از پیروزی انقلاب سال 1357 عده‌ای از این که در حکومت دست داشتن گفتن ما میخواهیم این علوم انسانی را اسلامی کنیم. این عده خودشون عالمان علوم اسلامی بودند در واقع و متولیان علوم اسلامی بودند. حالا براتون خواهم گفت که منظورمون از علوم اسلامی مثلا چه گونه علومیست. خب از تو خواهش میکنم که خیلی مستقیم به بنده نزنه، اینو یه کاری بکنید که بله من جای شما باشم اینو یک کمی به طرف فضا اونم میکنم روشو به فضا بزنه که همه ازش برا من بشن اگر میشه. الان خوبه، برا من خوبه، نمیدونم کی اذیت خواهد شد. دنیا داره تزاحمه، من خلاص میشم شما گرفتار. نسبیت همینه، اصلا نسبیت دقیقا همینه، یکی بهرمند میشه یکی متضرر میشه. خب این آیون، این متولیان علوم اسلامی بودجه های کلان تخصیص دادن، گروه ها تشکیل دادن، چند کتاب و مقاله نوشتن. این درخواست را بارها و بارها در سخنان مقامات حکومت شنیدیم که علوم انسانی باید اسلامی بشه، جامعه شناسی باید اسلامی بشه، عرض کنم که روانشناسی باید اسلامی بشه، اقتصاد باید اسلامی بشه، علوم سیاسی باید اسلامی بشه، اینا علوم انسانی هست باید اسلامی بشه. خب چهار دهه الان از تقریبا چهار دهه از مطرح شدن این مسئله میگذرد. با همه کوشش هایی که شده شما میدانید و کسی در این نمیتونه تردید بکنه که امروز حتی یک جزوه که بتوان اسم اون را گذاشت علوم انسانی اسلامی شده ما نداریم، حتی یه جزوی 50 صفحه‌ای نداره با همه کوشش. چرا اینطور شد؟ چرا این برنامه شکست خورد؟ برای اینکه از اول نادرست بود این فکر، با یه دلیل خیلی ساده. همونطور که گفتم علوم انسانی کوشش میکنن جهان انسانی را به فهم درآورند. هیچ کدام از علوم اسلامی کاری نداره اصلا با این مسئله، اصلا برانیست از این موضوع. نه فقه میتونه جهان انسانی را به فهم درآورد، نه علم اصول میتواند جهان انسانی را به فهم درآورد. نه فلسفه اسلامی میتونه جهان انسانی را به فهم درآورد، نه اخلاق اسلامی، نه تفسیر اسلامی، نه کلام اسلامی و نه هیچ. اونا موضوعات دیگری دارن. به کلی جهان انسانی زیست انسانی است در طول تاریخ بشر. چگونه زیستن انسانی است در طول تاریخ بشر؟ چگونه میزید انسان؟ اینه. و اینو چگونه میتونیم بفهمیم؟ این زیستن انسانی را چگونه میتونیم بفهمیم؟ این که شما بیاین درباره انسان کامل صحبت کنید که در فلسفه اسلامی گفته شده یا در عرفان اسلامی صحبت شده، بله که شما ممکنه درباره انسان کامل خیلی حرفای دلبری بزنید، اما چه ربطی داره به زیست تاریخی جهان انسانی؟ شما با این عینک که نمیتونید اونو ببینید که علوم شما ایناست. شما که با علم فقه نمیتونید زیست جهان انسانی رو که یه امر تاریخی اجتماعی است زیر ذره‌بین قرار بدید. فقه تعیین تکلیف است. نمیخوام، فرصت محدوده. با این علوم به هیچ وجه نمیشه در این قلمرو وارد شد. این که کسانی که در این قلمرو وارد شده اند سخنانی گفته اند، علوم انسانی تشکیل شده در رشته های مختلف، چه مبناهایی داشته و چه نقدهایی بر اونها وارده، چه بر نظریاتی که اونجا هست و چه بر مبانی که از اون مبانی حرکت کرده اند، این یه مسئله دیگری است. این به کلی یه مسئله دیگری است. اما اون چی که این علوم انسانی در اون وادی در اون قلمرو حرف میزنه، ربطی، نسبتی، کمترین نسبتی با اون چی که در علوم اسلامی هست نداره. تازه شما آقایون که در فلسفه اسلامی، نمیدونم، در عرفان اسلامی تاریخی نگری را به کلی نفی میکنید که شما از انسان منتزع حرف میزنید، از انسان که در ذهن ما از اون یه تصویری میسازیم از اون حرف میزنید، این چیز دیگه است اصلا. خب علت این که هیچی از توش در نیومد برای این بود که این آقایون میخواستن با اون علومی که خودشون قرار دارن، با اون علوم وارد قلمروی بشوند، وارد داوری در قلمروی بشوند که این علوم اصلا یک گام نمیتوانست در اون قلمرو بگذارد و به کلی ساحتها جدا بود. اگه میخواید بدونید که چرا شکست خورد و چرا هیچی از توش در نیومد، دلیلش، خب چیزی به دست نیامد جز اینی که بله پارگاهی میشنویم که ما میسازیم این علوم اسلامی را، ما از منظر اسلامی، از منظر علوم اسلامی زیست جهان انسانی را، زیستن انسانی را به فهم خود در میآوریم. هر وقت این دو تونستید این کار را بکنید، شاید شما علم جدیدی را میخواهید به وجود بیارید. اون وقت نمیدونم چین علم جدیدی را میشه به وجود آورد یا نه. هر وقت آوردید اون وقت بیاید بذارید روی میز، اینم میشود یه گزینه از گزینه های روی میز که الان این خیلی مصطلح هست، اون وقت ببینیم این چیه. شده؟ یعنی چی اصلا؟ نشده، تا حالا نشد. در آینده خواهد شد یا نخواهد شد؟ بنده عرض میکنم نخواهد شد. اگر چیزی بشود اون چیزی دیگری خواهد بود، نه فلسفه اسلامیه، نه فقه اسلامیه، نه کلام اسلامی، هیچ کدوم از اینا نیست، یه چیز دیگه خواهد شد. بیایید ببینیم چیه. اما من فکر میکنم اگر 30 سال جماعتی با در دست داشتن تمام امکانات نتوانستند حتی یک جزوه 50 صفحه‌ای بدهند که اهل نظر واقعا بتونن بگن این علوم انسانی است، اما علوم انسانی اسلامی است، این داره زیست جهان انسانیت را به فهم در میاره اما از منظر اسلامی، که اهل نظر بتونن این بگن. حالا که این اتفاق نیفتاده، این خود این آزمون و این به صحنه در آمدن با اینکه از لحاظ سیاسی انگیزه های بسیار قوی پشت سر اون بود، ادل و دلیل هست به قول طلبه ها بر اینکه چنین چیزی، چنین برنامه ای موفق نمی شود. این اتفاق نیفتاد. چند تا واحد از درس های علوم انسانی حذف شده که خیلی گویا خصومتی با اونها بوده، با اون واحد ها، با اون درس ها، اینا باید بری کنار، اینا ملعونه. چند تا واحد هم از عرفان اسلامی و اخلاق اسلامی و فلسفه اسلامی و فقه، این شده اصلاح علوم انسانی در دانشگاه ها و یا تحول در علوم انسانی در دانشگاه ها. جای مجامله و پرده پوشی نیست، خودشون هم میدونن، شما هم میدونید، ما هم میدونیم، بین رو در وازی رو کنار بذارید. این یعنی گونه ای ظاهر سازی و حالا تعبیر دیگری اگر نکنم. پس هیچی اتفاق نیفتاد. دلیلش هم گفتم امکان پذیر نیست. نکته بعد این است که توضیح بدهم به شما، اما اون چه اتفاق افتاده است، اونی که در آغاز سخن گفتم، اون چه که اتفاق افتاده و به وضوح قابل مشاهده و سنجش است، این است که این خود علوم اسلامی و کسانی که متولیان اونها هستند، یعنی تفکر دینی رائج در میان علمای دین و نهاد دینی که خود علما هستند یا بخشی از نهاد دینی هستند، اون تفکر و این نهاد انسانی شده است. یعنی ما میتونیم، ما رها شده ایم از سیطره بسیاری از کاریزماها، رها شده ایم از سیطره بسیاری از اسطوره ها، رها شده ایم از بسیاری از توهم ها در طول این 40 سال. یه واقعیته و ما میتونیم همه اینها را الان انسانی ببینیم. همه اینها را، او آقا انسان است مثل همه انسان های دیگه. این علمم، فقهش، کلامش، نمیدونم اصولش، هرچی هست، اینا هم علومی هستن در طول تاریخ در تحت شرایط معینی، به دلایل معینی، به علل معینی، به دست انسانها، به دست بشرها که اونا مثل ما خطا پذیر بودن، زمانی بودن، مکانی بودن، ساخته شدن. اینجوری میتونیم ببینیم الان اینا را. اوائل انقلاب اینجوری نمیتونستیم ببینیم، نمیشد اینجوری دید. این بست تاریخی به قول هرمنوتیکرها که الان پیدا شده، این بست تاریخی پس از انقلاب، این امکان را به وجود آورده است که ما بتونیم این نگاه را داشته باشیم. الان اینا انسانی دیده می شود. قبل از پیدایش این مرحله اینها مطلق دیده می شدن. ادعای آیون این بود که اینا نقد پذیر نیستند، خطا پذیر نیستند، و اگر هم نقد پذیرند، خطا پذیرند، اون نقد پذیری و اون خطا پذیری چیزی بود که در میان خودشون با تعبیر این قلت قلت به اون می پرداختن. یکی از یکی می پرسید آقا دلیل این فتوای شما چیه در فقه؟ می گفت دلیل من اینه. اون یکی می گفت این دلیلت باطله، من یه دلیل دیگه دارم. اما عموم مردم، اونایی که خارج از این قلم رو بودن، اونا به خودشون اجازه نمی دادن بگن که آما همه این علوم رو هم دارن اسلامی بینیم، اسلامی، انسانی داریم می بینیم اینها را. فکر می کردن اینا، حالا عرض می کنم علتش چی بود، سببش چی بود، چرا اینطوری بود، فکر می کردن اینا یه علوم مطلقه، تو اینا خطا اتفاق نمی افته، یا اگر تو اینا خطا اتفاق بیفته، من عوام، به قول آقایان، من عوام، من مقلد، باز به قول آقایان، حق ندارم بگم آه تو خطا کردی، آه تو اینجا رو نفهمیدی، آه تو هم انسان هستی، فلان اشتباه رو مرتکب شدی. نه، من این حق رو ندارم، من به عنوان مقلد باید ازش بپذیرم. اینجور فکر میشون. حالا میگم چرا اینجور فکر میشون. خب حالا وارد این نکته می شوم که منظور از علوم اسلامی چیه و منظورم از انسانی دیده شدن علوم اسلامی چیه. علوم اسلامی اون چیزی است که معمولا از آن به دانش مذهبی تعبیر می شود. دانش مذهبی، دانشی که مذهب را بیان می کند که چیه، دانشی که دین را بیان می کند که چیه، دانشی که اعتقادات دینی را بیان می کند چیه یا چی باید باشه، دانشی که تکلیف‌های دینی را بیان می‌کنه، دستورهای دینی را بیان می‌کنه که چه باید باشه و چه نباید باشه. به تعبیر خیلی ساده دانش حلال و حرام، حلال را بیان می‌کنه، حرام را بیان می‌کنه، جایز را، غیر جایز را. منظورم از نهادهای متولی این علوم اسلامی یا دانش مذهبی هم در درجه اول اون نهادهایی است که با سه واژه معمولا از آن تعبیر میشه: روحانیت، مرجعیت، حوزه‌های علمیه. با این سه واژه از این نهاد دینی متولی علوم اسلامی تعبیر میشه اینا. خب حالا اینا چگونه انسانی شده اند و دیدهای ما به اینها انسانی شده، هم اون علوم هم این عرض کنم نهادها. اولا اشاره ای می کنم در اینجا به منابع این دانش‌های مذهبی. تحقیقات تاریخی نشان می‌دهد که ظاهراً برای اولین بار در قرن دوم هجری یک متکلم به نام واصل ابن عطا، که این واصل ابن عطا سرسلسله متکلمان معتزله است که شما این گروه را شنیده اید، او چهار منبع برای دانش مذهبی در میان مسلمان ها بیان کرد. چهار منبع. این چهار منبع که او دستبندی کرد و بیان کرد، با توجه به اینکه او تقریبا در اواسط یا اواخر قرن دوم هجری میزید، به تدریج از اون چی که در این 150-60 سال منها پیدا شده بود پس از بعثت پیامبر اسلام، از این اوضاع احوالی که پیدا شده بود، از این تفکرهایی که پیدا شده بود، سیر فکر مذهبی و تحولات مذهبی به گونه ای پیدا شده بود، در واقع اینا را استنباط کرد، استخراج کرد، دید منبع دانش‌های مذهبی این چهار تا شده در میان مسلمان‌ها. یعنی در واقع این دستبندی دستبندی پسین بود، نه دستبندی پیشی. اون چهار تا رو گفت اینا هستن: قرآن، یک، سنت نبوی مورد قبول همه. در گفتار او سنت همینجور تنها گفته نشده، قید شده سنت مورد قبول همه، یعنی همه فرق مسلمان ها، چون تا اواسط قرن دوم هم مسلمان ها به فرقه های گوناگون تقسیم شده بودند. سنت مورد قبول، سنت پیامبر، گفته های پیامبر، افعال و اقوال و تقریر پیامبر که همه قبول دارن که پیامبر مستند به پیامبره. سوم، اجماع مسلمین یا اجماع علماء مسلمین. در هر مسئله ای که اینها اجماعی کردن، اون میشه منبع دانش مذهبی. و چهارم، عقل. که اینکه منظور از عقل چیست در طول تاریخ اسلامی تفسیرهای گوناگون از این مسئله پیدا شده است که این عقلی که میگن یکی از منبعهای دانش مذهبی است چه عقلیه؟ کدوم عقلانیته؟ در کجا میشه به کار گرفت؟ در کجا نمیشه به کار گرفت؟ و آیا اصلا به کار گرفته شده یا نشده؟ شما الان در این کتابهای اصول فقه که مراجعه کنید همین چهار منبع رو میبینید که میگن اینها منبع دانش‌های اسلامی است. و مثلا در میان فقها شما میبینید که گفته میشود که این عقل هم یکی از دلایل احکام شرعی است. در دانش اصول اینو میگن، اما شما وقتی در فقه میرید میبینید یا اصلا استناد نشده به عقل، استناد نمیشه، و یا خیلی کم استناد میشه، و معنای عقل رو هم به درستی کسی روشن نکرده که منظور از این عقل چیه. حتی اون چیزی که اسمشو گذاشتن مستقلات عقلیه اونم معناشو درست روشن نکرده. خب او گفت که این چهار عرض کنم منبع، منبع دانش‌های مذهبی است. در طول تاریخ اسلام این چهار منبع همواره منابع علوم اسلامی شناخته شده است. منابع علوم اسلامی شناخته شده است. گفتن که علوم اسلامی از این چهار منبع گرفته میشه. علوم اسلامی مثل علم اعتقادات، فقه اسلامی، اخلاق اسلامی، انسانشناسی اسلامی و امثال این. خب همه این علوم تقریبا از این منبع تغذیه کرده است. حتی فلسفه اسلامی، اون چیزی که به نام فلسفه اسلامی نامیده میشه، آیان و علما اونجا حاضرند این پسوند اسلامی را به این فلسفه اضافه بکنند که اون فیلسوف به نوعی اعتقادات اسلامی را در مبنای مبناهای فلسفی خودش وارد کرده باشه. اگر فیلسوفی این کار را نکرده باشه اباحه هست از اینکه او به عنوان بگن که این هم بخشی از فلاسفه مسلمان یا فیلسوف اسلامی، باید اعتقادات اسلامی را در فلسفه اش به گونه ای مبنا قرار داده باشه. در عرفانش هم همینطوره، در چیزهای دیگه هم همینطوره. نکته بعد این است که یک مسئله خیلی مهم وجود داره در ادعای متولیان این علوم اسلامی. بر اساس همون ادعاست که اینها میگوین این علوم مطلقه. اون ادعا چیه؟ چون مهمترین منبع این علوم قرآن و سنت نبوی است و قرآن و سنت نبوی و معتقدن آقایان در قرآن و سنت نبوی علمهایی بیان شده که اون علمها به خداوند منسوبه و در واقع اون علمها علوم الهی است، به این جهت این علمهای وارد شده در قرآن و سنت نبوی باید داور همه علمهای دیگر انسانها باشه. این مدعا علوم انسانی باید اسلامی بشود بر این مدعا مبتنی است که اسلامی بشود. یعنی چه اسلامی بشود؟ یعنی شما معیارهای داوری درباره علوم انسانی را از علوم اسلامی بگیرید، این علوم بر اون علوم داوری کنه، متولیان علوم بر متولیان اون علوم داوری کنن. چرا؟ برای این که این علوم برگرفته شده از علوم الهی است. علوم الهی در قرآن و سنت نبوی متنزل شده، آمده در دسترس ماست و ما اونا را کشف میکنیم یا ما اونا را استنباط میکنیم. دیگه شما نمیتونی به این که علم من انسان در مقابل علم خدا، تو یکی من یکی. باید اون علوم الهی داور این علوم انسانی باشه. متولیان اون علوم اسلامی هم داور متولیان این علوم انسانی باشن. خلاصه ای کلام اینجاست. اون چیزی که بپرسید چرا، این پاسخشون. خب اونها اینو میگن، اگر علوم انسانی مدعی به فهم درآوردن جهان انسانی هستند، بنابر اون سیره ای که علوم انسانی را بر اساسهای تفهمی بنا می کنه، جامعه شناسی تفهمی، می دونید چیه دیگه، علوم سیاسی تفهمی، همون پیروی از دیلتای، اگر علوم انسانی مدعی به فهم درآوردن جهان انسانی است بنا به اون روی کرد، یا مدعی کشف قوانین حاکم به جهان انسانی است که یک نوع روی کرد دیگری است در علوم انسانی مقابل روی کرد تفهمی و روی کرد هرمنوتیکی، هر کدوم، اینها همه محصول تفکر و فهم و تجربه های بشری هن و این تجربه ها و تفکر های بشری خطا پذیر هن. انسان خطا پذیر، اینا هم خطا پذیر. حالا که اینطور هست، برای اینکه انسان دچار خسارت های کلان نشه، باید اینها با علوم اسلامی و نظریات عالمان اسلامی کنترل شوند و مورد داوری قرار گیرند، چون در یک طرف علم خدا قرار گرفته، در یک طرف علم انسان. غیر از این آیون خانم ها، اینه دیگه لب لباب مطلب، اینه خلاصش. این کار کوششش این که اون علوم را و این متولیان را داور اون علوم و داور صاحبان اون علوم قرار بده. یک نمونه بارز این بود که شما الان در طول این سالهای متمادی مرتب می شنوید. اگر علوم انسانی به دموکراسی و حقوق بشر دعوت می کنند، که می کنند، آیون گفتند که دموکراسی و حقوق بشر بر ساخته علوم انسانی است. اینا از این سرچشمه سیراب می شود. دموکراسی را علوم انسانی میگه، یعنی چه و چرا باید باشه. حقوق بشر را هم علوم انسانی میگه که چیه و چرا باید باشه، که این علوم خطا بردارند در مواردی و بین البطلانند در موارد دیگری. اخیراً اضافه شده بر این که باری از آیون، مخصوصا یکی از آیون، مرتب در تلویزیون و برنامه‌های دیگه میاد میگه این علوم انسانی بر مبناهای انسانی خطابردار بنیان گذاری شده اند. مثل اینکه علوم آیون بر مبناهای انسانی، اینها اون نکته، مثل اینکه اون چی که آیون میگن بر مبناهای انسانی خطابردار بنیان گذاری نشده. دائما از خود اونها میگیره نقدایی که بر مبانی مثلا جامعه شناسی هست، از خود جامعه شناسای درجه اول غرب میگیره، کتابایی که درباره بحران جامعه شناسی در غرب به مانند اینا نوشته شده، بعد میاد تنها سلاح و تنها دلیلی که در دست داره میگه اینا خودشون در اونجا دچار بحران هستن، اما مثل اینکه این آقایون اینجا هیچ دچار بحران چیه خواهش میکنه ابدا صف سر جاشون نشست. خب اونا یا باطلن بین البطلانن یا خطا بردارن. گفتن دموکراسی و حقوق بشر از اونجا میاد پس خطا برداز. اما از باب مثال عرض میکنم بحث من یک بحث علمی است. البته اینجور بحث های علمی همیشه با بحث های سیاسی هم آمیخته است، اما من باید اینجا محیط دانشگاه مثال های خیلی مشخصی بزنم تا درست بشه روشن بشه که من چی دارم میگم. دموکراسی و حقوق بشر که از اونجاها میاد، اینها مربوط به ساخته های انسان هاست و بین البطلانه، باید کنارش گذاشت. اما مثلا ولایت فقیه که یک مسئله فقهی است که نقطه مقابل دموکراسی و حقوق بشر است، در قرآن و سنت وارد شده و بنابراین اون چه باید ملاک عمل قرار گیرد و تردیدی در اون روا نگیرد چون مستند به علم الهی است، حکومتی بر مبنای ولایت فقیه است و نه حکومت دموکراتیک و علوم انسانی و نه حکومت دموکراتیکی که از علوم انسانی میاد. این خلاصه مثلا این مطلق است و اون نسبی است.